سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در بخش از این ساعت برنامه های هوای تازه و مهمان آزادی پخش می شوند. اکنون چند خبر. استیفن کاپوس رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید که قطع بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان امریکاست. آقای کاپوس این سخن را در بیانیه روز شنبه 15 مارچ پس از آن گفت که چند ساعت بعد از یک فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ، رسانه ها نامه از سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده USAGM را منتشر کردند که در آن اعلام شده کمک مالی تصویب شده توسط کانگرس که بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تامین می کند قطع شده است. این نامه از سوی کریلیک امضا شده که خود را مشاور ارشد مدیر اجرایی موقت سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده معرفی می کند و گفته که به او از رئیس اجرایی موقت صلاحیت داده شده است. رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه همچنان گفته که آیت الله های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و منسک توقف فعالیت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بعد از 75 سال را جشن خواهند گرفت. بیشتر تا دقایق دیگر. معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که حدود 11 هزار افغان در پاکستان و ایران زندانی هستند. مولوی عبدالرحمن راشد در مصاحبه با تلویزیون شمشاد که روز شنبه منتشر شد گفت تا کنون حدود 6 هزار زندانی افغان از زندانهای این کشورها آزاد و به افغانستان برگشتند. به گفته او در حال حاضر حدود 2500 افغان در زندانهای پاکستان و حدود 8 هزار هم در زندانهای ایران زندانیان. این در حال است که روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان و ایران در این اواخر تشدید یافته است. علی امین گنداپور وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا خواستار شناسایی و دستگیری مظنونین حمله شده که در آن مفتی منیر شاکر عالم دینی کشته شد. گنداپور حمله را محکوم کرده و از مقام‌های پلیس خواسته است که درباره رویداد گزارش بدهند. این عالم دینی عصر روز شنبه در انفجار بم در منطقه ارمل شهر پشاور کشته شد. محمد آسم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ به رسانه ها گفت مفتی شاکر در وضعیت صحی وخیم به این شفاخانه منتقل شد و در اثر جراحاتی که برداشته بود سپس درگذشت. پیش از این یک مقام منطقه ارمل به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بود که در انفجار در داخل یک مسجد سه تن به شمول مفتی شاکر زخم برداشتند و به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت انفجار را هنوز هیچ گروه نپذیرفته است. اردوی پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی TTP با اعلام آغاز عملیات بهاری علیه یکدیگر نگرانی ها را درباره افزایش خشونت ها در پاکستان تشدید بخشیدند. اردوی پاکستان گفته که با اجرای عملیات بدر علیه TTP فعالیت این گروه را محدود خواهد کرد. از سوی دیگر TTP نیز اعلام کرده که عملیات موسوم به الخندق را علیه اردوی پاکستان رو اندازی می کند. اردوی پاکستان در چند سال گذشته 5 عملیات ضد تروریسم را رو اندازی کرده است که عمدتاً تحریک طالبان پاکستانی را هدف قرار داده. اردوی ایالات متحده حمله گسترده ای را علیه جنگجویان حوثی تحت حمایت ایران در یمن انجام داده و به تهران هشدار داده است که باید فوراً حمایتش را از این گروه متوقف کند. ایالات متحده شورشیان حوثی را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد. حمله روز شنبه که توسط تیاره‌های جنگی از یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده در بحیره سرخ انجام شد، بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به حوثی‌ها هشدار داد که اگر آنها اقدامات افراطی خود را از جمله حملات به کشتی‌ها در منطقه خلیج و شلیک میزائیل علیه اسرائیل را متوقف نکنند، جهنم بر سر حوثی‌ها نازل خواهد شد. ترامپ همچنان به ایران هشدار داده است که اگر به حمایت از حوثی‌ها پایان ندهد، آمریکا تهران را کاملا پاسخگو قرار خواهد داد و در این زمینه ملایمت نخواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعیش تروت سوشیال نوشته است که به اردوی ایالات متحده دستور داد که یک اقدام قاطع و قدرتمند نظامی را علیه تروریست های حوثی در یمن راه‌اندازی کند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در حسابش در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که رئیس جمهور ایالات متحده یک پیام قوی و واضح را به تروریست های حوثی تحت حمایت ایران در یمن فرستاد که حملات بالای کشتی های ایالات متحده و حمل و نقل جهانی باید متوقف شود. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که روبیو با سرگی لاوروف و وزیر خارجه روسیه تلفنی گفتگو کرده و به او در مورد این عملیات نظامی اطلاع داده است. به نظر می رسد که این حملات در یمن بزرگترین عملیات نظامی آمریکا در شرق میانه پس از به قدرت رسیدن ترامپ در 20 جنوری است. مقام های حوثی گفتند که حداقل 12 غیر نظامی در حملات ایالات متحده کشته و 9 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اما این ادعاها به صورت مستقل تایید نشده است. و خبر آخر این که تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه در برابر تیم فوتبال ساحلی ژاپن با نتیجه 6-2 شکست خورد. این بازی پس از ظهر روز شنبه 25 اوت در تایلند برگزار شد. پیش از این ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه تیم عربستان سعودی را روز جمعه 3-2 شکست دادند. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان روز دوشنبه هفته گذشته برای اشتراک در مسابقات جام فوتبال ساحلی آسیا 2025 به تایلند رفت. این رقابت ها به میزبانی تایلند روز پنجشنبه این هفته آغاز می شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. سلام دوباره به شما. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برایتان میگیم که روز شنبه شماری از متقاعدان در برابر ریاست تقاعد در کابل گرد هم آمدند و بار دیگر خواستار پرداخت حقوقشان شدند. اما پیش از آن، طوری که پیشتر در خبرها آمد، استیفن کاپوس رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که قطع بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکاست. آقای کاپوس این سخن را در بیانیه روز شنبه پس از آن گفت که چند ساعت بعد از یک فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ، رسانه ها نامه ای از سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده USAGM را منتشر کردند که در آن اعلام شده که کمک مالی تصویب شده توسط کنگرس که بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تامین می کند قطع شده است. این نامه از سوی کرولیک که امضا شده که خود را مشاور ارشد مدیر اجرایی موقت سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده معرفی میکند و گفته که به او از رئیس اجرایی موقت صلاحیت داده شده است. خانم لیک از سوی دونالد ترامپ برای ریاست صدای آمریکا معرفی شده، اما انتصاب او هنوز نیاز به تایید هیئت مشورتی نشرات بین المللی دارد. رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه گفته که آیت الله های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و منسک توقف فعالیت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بعد از 75 سال را جشن خواهند گرفت. آقای کاپوس افزوده که این کار دشمنان را قویتر و آمریکا را ضعیفتر می کند. او همچنان گفته است که در طول تاریخ درخشان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از حمایت قوی دو حزبی بهره‌مند بودند. بدون ما حدود 5 میلیون نفر در جامعه بسته که هر هفته برای دستیابی به اخبار و اطلاعات دقیق به ما متکی هستند، به حقیقت درباره آمریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت. سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده یک اداره مستقل دولت ایالات متحده است که بر پخش اخبار و اطلاعات به 50 زبان برای حدود 361 میلیون نفر در هر هفته نظارت دارد. برای تامین هزینه های عملیاتی و موارد دیگر مبلغ 950 میلیون دلار بودجه برای سازمان در سال مالی 2025 درخواست شده بود. این مبلغ برای رسانه های مانند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای آمریکا، رادیو آسیای آزاد، دفتر پخش کیوبا، رادیو مارتی، شبکه های پخش شرق میانه MBN و صندوق تکنولوژی باز پیشنهاد شده است. بر اساس گزارش برخی رسانه ها روز شنبه به کارکنان صدای امریکا اطلاع داده شد که در وضعیت مرخصی با حقوق قرار گرفتن، هرچند اگر از آنها خواسته شود کارکنان باید بپذیرند. وضعیت سایر رسانه‌های زیر مجموعه سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده هنوز مشخص نیست. فرمان اجرایی دونالد ترامپ که روز جمعه 14 مارچ صادر شد، علاوه بر این سازمان چندین نهاد دیگر را نیز هدف قرار داده است. در فرمان آمده که رئیس هر یک از این نهادهای دولتی ظرف 7 روز باید گزارش به مدیر دفتر مدیریت و بودجه ارسال کند که نشان دهنده رعایت کامل این فرمان باشد و توضیح دهد که کدام اجزا یا وظایف نهاد دولتی در صورت وجود از نظر قانونی الزامی هستند و تا چی حد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها روز شنبه با کارکنان صدای امریکا، طوری که پیشتر گفتم، اطلاع داده شده که در وضعیت مرخصی با حقوق قرار گرفتند و در صورتی که از آنها خواسته شود کارکنان باید بپذیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. روز شنبه شماری از متقاعدان بر رسم اعتراض در برابر ریاست تقاعد در کابل گرد هم آمدند و بار دیگر خواستار پرداخت حقوقشان شدند.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
این سوال را نه تنها این شنونده متقاعد رادیو آزادی که از افشای نامش خودداری کرده مطرح می کند، بلکه صدها شنونده دیگر نیز در پیام‌هایشان و تکرار این سوال را پرسیدند. افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین افغانستان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در 3 سال گذشته متقاعدین در افغانستان برای حصول حقوقشان مبارزه کردند و عکس‌العمل اخیر حکومت طالبان ارائه تقسیم اوقات پرداخت حقوق آنها بوده است.
فعلا از طرف امارت اسلامی تقسیم اوقات جور شده، محلویش هم تعیین شده، ریاست تقاعد از اونجا به هر وزارتخانه یک ماه وقت داده که تا فعلا که جریان داره. در مرحله اول اولویت داده بودند به متقاعدینی که در امارت اسلامی تقاعد شدند، اونما فعلا تا 25 حدود تقسیم اوقات است که برای ازوا باید توزیع شوه و کسایی که در جمهوریت و پیش از جمهوریت تقاعد کردند برای ازوا دیگه در هر وزارت دیگه در طول سال 1404 تا آخرین برج هوت که وزارت دفاع است دیگه ببینیم که توزیع میشه یا نمیشه.
در حالی که افندی سنگر و صدها متقاعد دیگر با تردید و امیدواری در انتظار عملی شدن این وعده نوبتی حکومت طالبان و تطبیق تقسیم اوقات آن به سر می‌برند، روز شنبه صدها متقاعد به رسم اعتراض در برابر ریاست تقاعد در شهر کابل گرد آمده، خواستار پرداخت حقوقشان شدند. متقاعدین قبل از این نیز بارها در مقابل ریاست تقاعد تظاهرات کردند، اما حکومت طالبان تا هنوز یگانه خواست آنها یعنی پرداخت حقوقشان را نپذیرفته است. حکومت طالبان در سال گذشته شمسی بدون دلایل مشخص سیستم تقاعد در افغانستان را لغو کرده، گفت که بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبری این گروه، سر از اول سال 14 شمسی پول تقاعد از معاش کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان وضع نخواهد شد. این فرمان طالبان سوالات زیادی را باعث شده و این پرسش اساسی مهم را به پاسخ گذاشته که مسئولیت حکومت طالبان در قبال افرادی که قبل از سال 1403 شمسی بازنشسته شدند چیست؟ میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، در این مورد می گوید.
نپرداختن معاش متقاعدین افغانستان در مغایرت با تمام ارزش‌های حقوقی و دینی مبین اسلام و همچنان عملکرد رهبر اولی طالبان قرار دارد. هیچ تصمیم رهبری طالبان نمیتونه به گذشته رجع بکنه. در ارتباط انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان یک جا با اتحادیه متقاعدین افغانستان،
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چیه واقع؟